بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، الکلام فی شروط المتعاقدین،
صفحه 275.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مسألتون المشهور کما ان الدروس و الکفایه بطلان و عقد السبی بل ان الغنیه الاجماع علیه و ان عجاز الولی. قبل از اینکه وارد بحث متن و محتوای کتابتون بشیم، با توجه به اینکه اول بحث شروط متعاقدین هستیم، به نظرم میرسه یک ساختار کلی از شرایط متعاقدین خدمتتون عرض بکنم، یه آشنایی اجمالی با اون ساختار پیدا بکنید، بعد ببینیم وارد چی داریم میشیم. ببینید دوستان، شرایط متعاقدین عرض کنم خدمت شما، 5 مورد از شرایط رو جناب شیخ انصاری ذکر کرده. مورد اول بلوغه، یعنی متعاقدین بایع و مشتری در عقد بیع مثلا باید بالغ باشن. این که میگیم باید بالغ باشن، سبی باشن، فایده نداره. اینو میخوایم به بحث بگذاریم که آیا اصلا این شرط درسته، درست نیست. اگر درسته، مال سبی ممیز، غیر ممیز، مال معاملات خطیره است، مال غیر خطیره است، اقوال علما چیه، ادلمون چیه، اینا رو بحث میکنیم. پس شرط اول شد چی؟ بلوغ. از ابتداء بحث امروزمون بلوغ رو میخوایم بحث کنیم. یه 20 صفحه هم بحث داریم. بعد میریم سراغ قصد. شرط دوم قصده، یعنی تو عقد بیع بای و مشتری باید بیع و شراء رو قصد بکنن. اینم یه 10 صفحه بحث داره. اختیار شرط سومه، یعنی شخصی که میخواد بیع انجام بده یا شراء انجام بده باید مختار باشد، یعنی به اجبار بیع و شراء انجام نده، زورش نکرده باشن. اینم یه 20 صفحه بحث داره. شرط چهارم مال عبده. عبد اگر بخواد معامله انجام بده، اجازه مولاش رو میخواد، شرطش اجازه مولاست. یه 5-6 صفحه این بحث داره که طبیعتاً این جزء حذفیاتمونه. اینم شرط چهارم. تمام این شرط عرض کنم خدمت شما، اول تا چهارم، مجموعاً حدود یه 60 صفحه کتابتون رو پر کرده تا صفحه 344. ما الان صفحه 275 دیگه، یه حدود 70 صفحه، 70 صفحه کتابتون رو پر کرده. اما این 4 تا رو که تمام کنیم، بعد وارد یه شرطی میشیم که امسال که نمیرسیم هیچی، بخش زیادی از بحث سال آینده رو، یعنی فقه 4 تون رو در واقع اشغال میکنه. و اون شرط پنجم دوستان اینه که بایع و مشتری باید اون مالی رو که دارن روش معامله انجام میدن یا مالک باشن، یا اگر مالک هم نیستن لااقل اجازه مالک رو داشته باشن. وقتی میگیم اجازه مالک رو داشته باشن، خب اجازه قبلی یا بعدی هم کافیه. اجازه بعدی که بحث میشه بیع فضولی بحثش پیش میاد. ما امسال طبق روال وسط بیع فضولی در واقع سالمون تمام میشه، اگه برسیم تازه به بیع فضولی. دقت میکنید؟ علی ای حال، بلوغ، قصد، اختیار، اذن مولا در عرض، و مالک بودن بایع و مشتری یا اجازه داشتن از مالک. این 5 تا شرطی است که در شرایط متعاقدین ایشون بحث میکنه. حالا ابتدا میخوام بریم سراغ شرطیت بلوغ. آیا غیر بالغ سبی، مرادمون از سبی دوستان اینجا کیه؟ غیر بالغه، یعنی هر که بالغ نباشه سبیه. سبی آیا معاملاتش و عقدش صحیحه یا باطله؟ میخوایم وارد بحث کتاب بشیم، حواستون به من باشه دوستان بزرگوار. کتابتون مرحوم شیخ انصاری ابتدا یک گزارشی از اقوال علما بیان میکنه. در ضمن این گزارشی که از اقوال علما بیان میکنه، یواش یواش ورود به علت هم پیدا میکنه. اولین دلیلی که ایشون در ضمن گزارشی که از اقوال علما میده میاره اجماع. میگه اجماع داریم که عقد سبی باطله. پس معلوم میشه بلوغ چیه؟ شرط صحت عقد سبی است. چون اگر سبی عقد انجام بده بالغ نباشه باطله دیگه، پس بلوغ شرطه. حالا گزارشی که ایشون میده چیه؟ قبل از اینکه برسیم به دلیل دوم و سوم، ایشون میفرماید مرحوم شهید اول در دروس، مرحوم سبزواری در کفایه، اینا گفتن مشهور معتقدن باطله عقد سبی. مثل ابن زهره در قنیه میگه اجماع داریم. بعد یه قیدی میاره که اون قید نیازه به توضیح داره، میگه اجماع داریم عقد سبی باطل است ولو ولی او اجازه بده. یعنی ولیش اجازه بده یا اجازه نده، در هر دو صورت عقدش چیه؟ باطله. معلوم میشه دوستان ممکنه یه کسی بین اجازه دادن ولی و اجازه ندادن ولی فرق بگذاره، که این فرق رو بخی گذاشتن، یواش یواش میرسیم. اما ایشون میگه نخیر، اجماع داریم عقد سبی باطل است ولو ولیش اجازه بده. کنز العرفان چی میگه؟ کنز العرفان میگه آقا عرض کنم صحیح نیست عقد سبی، و این رو نسبت داده به اصحاب شیعه، که گویا این نسبتش به اصحاب شیعه بوی اجماع ازش میاد، انگار میخواد بگه شیعه نسبت به این مسئله اجماع داره. حرفی هم دوستان از اذن و عدم اذن ولی نزده، و چون اذن و عدم اذن رو مطلق گذاشته، ایشون میفرماید معلوم میشه حتی اگر ولی اذن بده بازم ایشون میخواد بگه اصحاب شیعه معتقدن که عقد سبی باطله. مرحوم علامه هم دوستان در تذکره فرموده صغیر محجورن علیه هست. کتاب الحج رو تو لمعه خوندید یا نه؟ یا جز حذفیاتون بوده کتاب الحج تو فقه سهتون؟ یکی از کسانی که محجور است از تصرفات کیه؟ سبیه. سبی محجوره. البته ایشون میفهمد سبی محجور است، چه ممیز چه غیر ممیز، الا مستثنی، یعنی هیچ تصرفی نمیتونه انجام بده الا موارد خاصی، که اون موارد خاص 7 مورد رو شمرده، که این توی این 7 مورد تصرفاتش نافذه و جائزه، اشکال نداره. اون 7 مورد یه بحث کوتاهی داره، بذارید عبارت رو بخونم اون بحث رو براتون جداگانه عرض بکنم. نگاه کنید. مسئلتون المشهورو کما ان الدروس والکفایه، این کفایه آخوند خراسانی نیستا، کفایه سبزواری کفایت الاحکام. مشهور همینجور که در دروس اومده، در کفای مرحوم سبزواری اومده، گفتن بطلان و عقد سبی. اون چه مشهور است بطلان عقد سبی است. سبی عرض کردم یعنی غیر بالغ. سبی مرادمون غیر بالغ، اصلا بحث اون بحث شرطیت بلوغه. بل عن الغنیه از ابن زهره در قنیه این نقل شده الاجماع علی و اجاز الولی. علیه ضمیرشو بزنید به بطلان، یعنی ما اجماع داریم بر بطلان عقد سبی ولو ولیش اجازه بده. اجازه ولی مشکل رو حل نمی کنه. اینم حرف قنیه. و فی کنز الارفان نسبت و عدم صحت عقد سبی الى اصحابنا، ایشون نسبت داده عدم صحت عقد سبی رو به علمای شیعه. دوستان اینو بارها عرض کردم، گاهی تذکر بدم عیبی نداره. به قنیه که میرسه میگه بل ان لغنیه، دروس و کفایه رو میگه ان دروس و کفایه، اما به کنز الارفان که میگه، میگه فی کنز الارفان، نمیگه ان کنز الارفان. فرق اینا رو که متوجه میشید که ان یعنی نقل شده، حکیه ان فلان، اما فی یعنی انگار خودم دیدم. این تفاوت ها روشنه. بله؟ حالا یه رویه عمده ای داشته باشه، خیلی وقتا اینا شاگردا میرفتن در می آوردن به شیخ میرسوندن، یعنی ایشون احاله میکرده به شاگردا، شاگردا میرفتن کتابای مختلف رو میدیدن، نقل قول می آوردن شاگردهای مبرز شیخ. حالا از کجاش دیگه اون الان یه بحث دیگری است. و ظاهره اراده تعمیم لصورت اذن الولی، ظاهر فرمایش کنز الارفان این است که ایشون اراده کرده تعمیم را نسبت به صورت اذن ولی، یعنی حتی در صورت اذن ولی هم ایشون میخواد بگه عقد سبی صحیح نیست. دوستان منشأ این ظهور چیه؟ چرا میگه ظاهرش اینه؟ منشأش اطلاق باریکلا، یعنی ایشون از اذن و عدم اذن ولی سخنی نگفته و همین که حرفی نزده معلوم میشه حتی در اذن ولی هم معتقده به بطلانه. منشأ ظهور اطلاق. و عن تذکره، اما از تذکره اینجور نقل شده، ان الصغیر محجور و علی بالنص و الاجماع، صغیر محجور علی هست هم به نصوص هم به اجماع. باز ببینید اجماع رو تکرار کرد، اون اجماعی که قونیه گفت. اگر میخواید عرض کنم خدمت شما چیزی بنویسید، بالاش بنویسید دلیل اول، دلیل اول، دلیل دوم و سوم میاد بهتون عرض میکنم کجا بنویسید. خب اینم از تذکره. پس تذکره میگه صغیر محجور علی هست به نص و اجماع، سواء اون کان ممیزا املا، چه آقای صغیر ممیز باشد چه نباشد، یعنی حتی اگر ممیز هم باشه به درد نمیخوره. حالا غیر ممیزش که روشنه، اما حتی اگر ممیز هم باشه عقدش به درد نمیخوره. خب محجور تو چه تصرفاتی؟ دقت کنید آقا، بعضیا محجورن در یک تصرفات خاصی. تو کتاب الحجر اینا رو خوندید ها، دارم یادآوری میکنم. مثلا مریضی که در مرض مرگشه تو چی محجوره؟ تو چه تصرفاتی؟ تو تصرفات ما ادای سلس مالش، اما تو سلس مالش محجور نیست. تازه تو ما ادای سلس مالش، تو اون دو سلسی که مربوط به ورثه است، تصرفات تبرعی نمیتونه بکنه، و اگه تصرفش تبرعی نباشه اشکال نداره. ببینید محجور هست، اما محجور تو یک محدوده خاص. اما مجنون چی؟ مجنون از هر مدل تصرفی محجوره، چه مالی باشه چه غیر. مجنون اگه بخواد ازدواجم بکنه فایده نداره، باید ولیش اجازه بده، اون نمیتونه صیغه نکاح رو بخونه. مفلس چی؟ مفلس اگه بخواد ازدواج کنه که اشکال نداره که، به شرطی که از مالش، مالی که طلبکارا ازش عرض کنم تعلق گرفته، حقشون به اون مال، نخواد مهریه رو پرداخت کنه. اصل ازدواج او تصرفات مالی رو نمیتونه بکنه. ببینید هر کسی محجور توی بخشیست، اما بعضی هم نه کلی محجورن، مثل مجنون که کلی محجوره، تو هر نوع تصرفی محجوره. حالا ایشون میفرماید از ان الصغیر محجور علیه بالنص و الاجماع فی جمیع التصرفات. این فی جمیع التصرفات یعنی مالی باشه غیر مالی باشه، اثر شرعی برش مترتب باشه انگار ها نباشه، اینا رو توضیح هم میدیم یواش یواش میرسیم بهش. الا مستثنی، مگر یه مواردی که استثناء شده. آقا سبی کدوم تصرفاتش استثناء شده که شرعاً ذی اثر و نافذه؟ میگه مثل هفت مورد. این مثال است برای مستثنی ها، مثل عبادات سبی. آقا در عبادات سبی، این که عبادات سبی مشروع است یا مشروع نیست، میدونید یه بحثی وجود داره. ایشون معتقد عبادات سبی چیه؟ مشروع، نافذه، اشکال نداره، نمیتونیم بگیم محجور از عبادته. دو، اسلامش، کمکم کنید دوستان، اسلام بچه و سبی دیگه یعنی چی؟ یعنی چی؟ این که خود به خود پدرش مسلمان باشه مسلمان هست. آه باری کلا. ببینید فرق نکنید که پدر مادرش مسلمانند یا پدر یا مادرش مسلمانه، چون اگه اونجور باشه بگید خود به خود مسلمان هست، یعنی حکم مسلمان آثار اسلام برش باره. فرض بکنید یه بچه پدرش کافر مادرش هم کافر، اما خودش در 12 سالش شده با اختیار خودش میخواد چیکار کنه؟ مسلمان بشه، شهادت این بگه، میگیم این اسلامش زی اثره، آثار داره، حکم مسلمان برش بار میشه دیگه، بدنش نجس نیست. و اسلامی معناش اینه. و احرامش، احرام یعنی بچه میتونه محرم بشه، بچه ممیز که راحت میتونه، غیر ممیز هم اگه ولیش اونو محرم کنه احرامش صحیح اشکال نداره. و تدبیرش، یکی از کارهایی که مولا نسبت به عبد انجام میده این است که عبد رو مدبره کنه، بگه انت حر دبر وفاتی. حالا اگر یه سبی عبد خودش رو تدبیر کرد آیا تدبیرش صحیح یا نه؟ میگیم صحیحه. و وصیتش، تو کتاب الوصیه لمعه خوندید دوستان، وصیت بچه اگر چند ساله باشه صحیحه؟ تو روایات دوستان داره وصیت سبی اگر 10 ساله باشه صحیحه. حالا الان فعلا ما کار نداریم، بعدا قیدش میاد، الان ایشون میگه وصیتش صحیحه، حالا ولو 10 سال به بعد، ولو قبل از 10 سال بگیم صحیح نیست. خب قبل از اینکه 2 مورد 6 و 7 رو بخونم، این 5 تای اول دوستان یه تفاوتی با 6 و 7 میکنه. این 5 تای اول انگار یک عرض کنم کاراییه که آثار شرعی برش مترتبه. این که عبادت سبی رو ما بپذیریم یا نپذیریم، مثلا فرض کنید این سبی اجیر شده از طرف یک کسی براش روزه بگیره، آیا این روزش صحیحه یا نه؟ خب این مشروب باشه نباشه فرق میکنه، اسلامش، احرامش، تدبیرش، وصیتش، اینا آثار شرعی به دنبال داره مستقیما. اما ببینید 2 مورد 6 و 7 رو چی مثال میزنه، میگه و ایصال الهدیه، ایصال الهدیه، این که هدیه رو از یکی بگیره به دیگری برسونه، هدیه رو از یکی بگیره به دیگری برسونه، این مورد 6. مورد 7 اذن سبی در دخول. مثلا عرض کنم کسی در زد در خونه، باباش گفت برو بگو هر کی هست بیاد تو، اینم رفت در خونه در رو باز کرد اذن دخول داد، آیا این اذن دخولش تصرف صحیحه یا نه؟ خب اذن دخول دیگه، اذن دخول عرض کنم خدمت شما، بگیم مثلا این اذن دخول نافذه، یعنی اون که پشت داره میتونه اعتماد کنه به این، چیکار نداره. البته نسبت به این آخری میگه علا خلاف انفیزالک، ظاهرا این علا خلاف انفیزالک مربوط به آخری است، اما دوستان تو بعضی از موارد قبلی هم باز اختلاف وجود داره، اینجور نیست که تو اونا هیچ اختلافی نباشد و اجماع وجود داشته باشه، گرچه ظاهر علا خلاف انفیزالک مربوط به همین آخری است، خصوصاً ذالک رو هم به صورت مفرد آورده ظاهرش. خب این کلام جناب علامه در تذکره، یه لحظه حواست به من باشه. ببینید این 7 تایی که من خوندم براتون استثناءاتی که مرحوم علامه در تذکره آورده، اون 5 تای اولش با 2 تای آخری عرض کردم یه تفاوتی داره. مرحوم شیخ انصاری میگه آمدن این 2 تا، یعنی وصی عرض کنم ایصال هدیه و اذن در دخول، این 2 تا رو که جناب علامه به عنوان استثناء آورده، معلوم میشه مستثنا منه کلام علامه. از شما بپرسم مستثنا منه کلام علامه چی بود؟ ببینید گفت تغییر محجور علیه است در جمیع تصرفات الا این 7 تصرف، مستثنا منهش میشه چی؟ میشه جمیع تصرفات. باز یه سوال دیگه بکنم، اصل اولیه در استثناء، استثناء متصل است یا منقطع؟ استثناء ظاهر اولیش متصله، یعنی شما ظاهر استثناء مثل جاء القوم الا زید، نه جاء القوم الا حمار، که حمار اصلا داخل در قوم نیست. اگر یه کسی بگه استثناء منقطع، میگیم خب این ایصال هدیه و اذن در دخول اصلا جزء تصرفاتی که مراد علامه در جمیع التصرفات نیست، استثناءش منقطع. اما اگه ظاهر اولیه استثناء متصله و این دوتا رو هم آورده، معلوم میشه مراد ایشون از جمیع تصرفات همه تصرفاتی که اثر شرعی داشته باشه یا نداشته باشه، یعنی چه آثار شرعی برش مترتب باشد چه نباشه، چه مثل بیع و شراء و عبادت و اسلام و احرام و تدبیر و امثال اینا باشه، چه مثل ایصال هدیه باشه. آخه ایصال هدیه که قصد نمیخواد، تصمیم نمیخواد. ایشون میگه ایصال هدیه میدونه مثل چی میمونه؟ انگار یه ابزار این بچه در رسوندن هدیه از یکی به دیگری. شما چه کتابتو وقتی میخوای هدیه کنی بذاری بدی دست یه بچه، بگی ببر بدنش بده به اون بنده خدا، چه ندی دست این، عرض کنم خدمت شما بچه، این کتاب رو بذاری تو خورجینه یه دونه اسب، اسب رو یه عرض کنم پیش بکنی بره طرف اون طرف مقابل یه هدیه رو برداره، این چه فرقی میکنه؟ ایشون میگه اینجا که قصد نمیخواد، یه کار خاصی نه. آخه تو احرام بگید یه قصدی میخواد، تو تدبیر قصد میخواد، تو عبادت قصد میخواد، اینا آثار شرعی خاصی برش باره، به خلاف ایصال هدیه. تو ایصال هدیه شما یه قصد خاصی نمیخوای که بگیم آقا اگه اون قصد رو نکنی این عمل که عمل شرعی خاصی است انجام نمیشود. ایصال هدیه که اینجوری نیست، اذن در دخول که اینجوری نیست. ولذا جناب شیخ انصاری میگه اومدن این دوتا تو استثناءات معناش این است که مراد از جمیع تصرفات بگی مطلق افعالشه. اگر مطلق افعال شد میدونی یعنی چی؟ یعنی علامه تو تذکره میخواد بگه سبی محجور از در مطلق افعالش الا این افتا. این نه تنها ثابت میکنه که عقد سبی باطل است و صحیح نیست، بلکه خیلی دائره وسیعتری رو هم ثابت میکنه. اما حالا چه کار کنیم واقعا همینجوری؟ یعنی دیگه شیخ جواب نمیده که اگر واقعا مطلق افعال رو شامل میشه، یعنی میخواد بگید که تو ایصال هدیه و اذن در دخول اشکال نداره، اما تو افعال دیگه هیچ کدوم فایده نداره، واقعا همینه. اینو دیگه ایشون ورود پیدا نکرده. علی ای حال مرحوم علامه در تذکره فرموده صغیر محجور علیه هست در تمام افعال الا این افتا. یکی از اون افعال این است که عقد بخونه، عقد بیع شراء اجاره، تمام این معاملات که انجام میده محجور، به این معاملات صحیح نخواهد. این دوستان تا اینجا، بعد از این به بعد دوستان دیگه از زبان گزارش دادن خارج میشه، میره سراغ دلیل دوم و دلیل سوم. در ضمن گزارشی که تا به حال داد دلیل اول رو گنجوندش، اما از این به بعد مستقیما میره سراغ استدلالاتی که علما کردن. میگه دلیل دومی که آقایون آوردن اینه، دلیل سومم اینه. اجازه بدید تا اینجا عبارت رو بخونم عرض کنم اون وقت. و استثناء و ایصال الهدیه، این که استثناء کرده جناب شیخ انصاری، عذر میخوام جناب علامه در تذکره، ایصال هدیه رو و اذن سبی در دخول دار را، این که این دوتا رو استثناء کرده ها، یک شف و به فهوا کش میکنه به مفهومش. این فهوا رو دوستان خیلی جاها میارن به معنای مفهوم اولویت، اما اینجا ظاهرا مراد شیخ مفهوم اولویت نیست. دنبال اولویت نگردید، من گشتم پیدا نکردم. مراد ایشون از فهوا ظاهرا اینجا مفهومه، یعنی مفهومش اینه، یک شفا به فهوا، یعنی مفهوم این استثناء دوتا اینه، کشف میکنه با مفهوم خودش از شمول مستثنا من لمطلق افعاله، یعنی مستثنا من همون مطلق افعال رو شامل میشه. آقا مطلق افعال یعنی چی؟ یعنی چه مثل احرام و عبادت و اسلام و امثال اینا قصد بخواد، آثار شرعی خاصی برش مترتب باشه، چه نه مثل ایصال و اذن باشه که نیاز به قصد خاصی نداره، چه بسا آثار خاصی برش مترتب نیست، از عقود شرعیه مثلا محسوب نمیشه. اینجوری نیست. خلاصه این تفاوت رو عرض کنم که با هم دیگه دارن، هر دو رو شامل میشه، چه از این دست باشه چه از اون دست. چرا؟ لأن الایصال، ایصال هدیه، والاذن، اذن در دخول، لیس من التصرفات القولیه والفعلیه. آقا تصرفات قولیه مثل بیع به صیغه، تصرفات فعلیه مثل چی؟ مثل به یه معاطاتی. بعضی وقتا خود فعل آثار شرعی برش باره، باید با قصد باشه، یه احکامی برش مترتبه. ایصال و اذن از این موارد نیست. یعنی وقتی این دوتا رو جز استثناء آورده، معلوم میشه اون جمعی تصرفات حتی غیر تصرفات قولی و فعلی را هم شامل میشود که این دوتا رو ازش استثناء کرده. میگه آقا پس این دوتا چیان اگه تصرف قولی و فعلی نیستن؟ میگه و انما الاول. آقا خوب دقت کن، این اول یعنی چی؟ اول رو اگه بزنی به ایصال، خبرش که میگه آلتون، نمیتونه خبر او باشه. اول یعنی صغیر در ایصال، یعنی خود بچه صبی صغیر تو این فعل ایصال هدیه آلت است. این آلت یعنی ابزار، وسیله است. پس اول یعنی کی؟ نمیگم یعنی کی، یعنی کی؟ یعنی صغیر، اما تو این فعلش. صغیری که داره ایصال هدیه میکنه فقط یک آلت است، وسیله است، ابزار است در ایصال ملک. مثل کجا؟ کما لو حملها علی حیوان و ارسلها. این مثل این میمونه که هدیه رو شما به جایی که بدید دست بچه، عرض کنم گذاشتی تو خورجین اسبه، اسبه رو فرستادی. یعنی چی؟ یعنی قصد نمیخواد ایصال هدیه. اسبه میتونه این کار انجام بده با اینکه زی شعور نیست، قصدی نمیکنه. بچه هم الان داره در واقع همون کار انجام میده، لازم نیست قصد خاصی بکنه، مثل عبادت و اسلام و تدبیر و امثال اینا که نیست که. و ثانی، این ثانی رو دیگه نمیزنیم به خود صغیر در عمل دوم، میزنیم به خود اذن در دخول. اذن در دخول کاشفان ان موضوع. اذن در دخول صبی، اذن در دخولی که صبی انجام میده، میره در خود عرض کنم در خونه رو باز میکنه، اجازه ورود میده به مهمان، این اذن کشف میکنه از یه موضوعی. دوستان اون موضوع چیه؟ کشف میکنه از رضایت مالک. یعنی در واقع بچه‌ای که میره اونجا کشف میکنه اذنش از این که بابای من راضیه که شما خودش به من گفت برو در باز کن، بگو بیا تو. کشف میکنه از یه موضوعی که تعلق علیه اباحه الدخول، لازمه اون موضوع اباحه دخوله. حالا اون موضوع چیه؟ خودش میگه و هو رضا المالک. این هو رو بزنید به اون موضوع. موضوعی که اذن کاشف از اون موضوع رضایت جناب مالکه. بالای این وحدت جبل نیست دلیل دوم، 5-6 سطر بعد و تدلو بالاش بنویس دلیل سوم، بالاش بنویس دلیل سوم. خب دوستان بزرگوار، دلیل دوم و سوم رو هم من عرض بکنم، بحث خارجی. دلیل سوم که هیچ نداره، من موضوعشو براتون عرض میکنم. دومی رو هم خلاصهشو عرض میکنم. اینجا عبارت خونی یه مقدار اینجا باید عبارت بیشتر بخونیم، مطلب رو بیشتر به ساده تا جایی که گیر میکنیم بتونیم معطل بشیم. ببینید آقا دلیل دوممون چیه؟ دلیل دوممون ایشون میفرماید حدیث رفع قلمه. حدیث رفع قلم میدونید به بیانهای مختلفی آمده از تو روایات ما. یکیش این بیانیه که ایشون نقل میکنه، میگه تو بعضی از روایات داره رفع القلم عن ثلاثه. یکیش چیه؟ از عن السبی حتی یحتلم. رفع القلم عن السبی حتی یحتلم. بعدم میگه خب این حرف رو جناب ابن زهره در قنیه زده، مرحوم شیخ طوسی قبل از ابن زهره این حرف رو زده، مرحوم ابن ادریس در سرائر این حرف رو زده، دیگران هم زدن. حالا هر کدوم توی یه جایی، یکی تو بحث اقرار زده، یکی تو بحث وصیت زده، هر کدوم توی یه جایی توضیح رو عبارت براتون عرض میکنم. پس دلیل دوممون شد حدیث رفع قلم. دلیل سوممون چیه؟ ایشون میگه یه روایات خاصه ای داریم که میگه امر صبی نافذ نیست، امر صبی جائز نیست. اون روایات هم دیگه خوندنیه، ایشون فقط دوتا روایت رو براتون نقل کرده، اونا رو هم بخونیم. بعد از این که دلیل دوم و سوم تموم شد، ایشون شروع میکنه از همون آخر درو میکنه میاد جلو، میگه دلیل سوممون اشکال داره، بر میگرده میگه دلیل دوممونم اشکال داره، آخرش میگه آقا مگه اجماع داشته باشیم؟ معلوم شد؟ دلیل دوم و سوم رو خوندیم. بعدشون میره سراغ خدشه کردن به این ادله، ما از آخر شروع میکنه، اول دلیل سوم رو زمین میزنه، بعد دلیل دوم رو، آخرش هم میگه مگه اجماع داشته باشیم؟ اگه اجماع نداشته باشیم به درد نمیخوره. تازه اجماع هم یه جوری خرابش میکنه بعدن. بذارید میرسیم، نگاه کنید. وحتج علی الحکم فی الغنیه. حکم یعنی چی آقا؟ یعنی بطلان بیعصبی، بطلان عقد سبی. احتجاج و استدلال کرده جناب ابن زهره بر حکم به بطلان بیعصبی عقد سبی فی الغنیه. دوستان ابن زهره صاحب غنیه متوفای 585. میگم چرا دارم بهتون سال وفاتشو میگم ها، ایشون مال قرن ششمه، 585. به قوله صلی الله علیه و آله و سلم رفع القلم عن ثلاثه، قلم از سه دسته برداشته شده: یک عن السبی حتی یحتل، دو عن المجنون حتی یفیق، حتی یفیق یعنی تا وقتی که از جنون در بیاد عاقل بشه، و عن النائم حتی یستیقظ. عن النائم حتی یستیقظ، یعنی اگر کسی تو خواب شراب بخوره این تکلیف نداشته، بیدار باشه و بخوره فعل حرام انجام داده، حتی یستیقظ. وقد سبقه فی ذلک الشیخ، سبقت گرفته بر ابن زهره در این عرض کنم استدلال، فی ذلک یعنی در استدلال به حدیث رفع قلم برای اثبات بطلان عقد سبی، برای بطلان تصرفات سبی. کسی بخواد استدلال کنه به حدیث رفع قلم، شیخ طوسی جلوتر از ابن زهره است. چرا میگیم قد سبقه؟ چون شیخ طوسی مال سال متوفای 460 هجریه، یعنی 125 سال قبل از وفات ابن زهره شیخ طوسی وفات کرده. ولذا میگه قد سبقه، رو این حساب بهتون سال وفاتشون رو گفتم. فعل مبسوط فی مسئله الاقرار، دوستان در مسئله اقرار که میگه مرادش چیه؟ یعنی اگر سبی بیاد تو دادگاه اقرار بکنه که من 2 میلیون به این آقا بدهکارم، نمیپذیرن. اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، اما بالغ رو جزء عقلا حسابش نمیکنن. گرچه سبی رو جز اون اغلا حسابش نمی کنن، اگه سبی باشه به درد نمی خوره. بعد می دونی فرمایش شیخ چیه؟ وقال ان مقتضى رفع القلم الا یکن لکلامهی حکمون. مقتضای حدیث رفع قلم این است که کلام سبی حکم نداشته باشه. آقا حکم نداشته باشه یعنی چی؟ نه اثر شرعی نداشته باشه. اثر شرعی برای نگید آقا چون اقرار کرده ما باید یقش رو بگیریم میگیم 2 میلیون حتما بده، اثر شرعی نداره. و مانند همین عرض کنم استدلال رو جناب حلی آورده: و نحوهو الحلی فی السرائر فی مسئلت عدم جواز وصیت البالغ عشرن. دوستان البالغ عشرن یعنی الذی، یعنی اون سبیی که الفلام شو دارم معنا میکنم، اون سبیی که یبلغ به سن 10 سال. این علتش عشرن رو که آورده انگار قبل از 10 سال خیلی بحثی نیست، همه قبول دارن که وصیت باطله، تو 10 سال به بعدش محل بحثه. برخی به واسطه وجود بعضی از روایات پذیرفتن، ایشون نمیپذیره، ابن ادریس حلی نمیپذیره. میگه چرا؟ میگه به خاطر حدیث رفع قلم. و تبعهم فی الاستدلال بهی جماعتون مثل علامه و غیر علامه. اینم دوستان دلیل دوم. دلیل سوم: و استدلوا ایضا به یک دسته روایات، که آقا این دسته روایات وجه اشتراکشون چیه؟ همشون بیانشون اینه که امر سبی نافذ نیست، جائز نیست. کنار کتابتون هم نوشته الاستدلال به روایات عدم جواز امر سبی. جواز اینجا به چه معناست آقا؟ عدم جواز نه یعنی نفوذ، یعنی نافذ نیست، اثر نداره. جائز نیست یعنی بی اثر، فایده نداره. خب یک روایتش روایت حمزه ابن حمران عن مولانا الباقر علیه السلام، باقر علیه السلام: ان الجاریته اذا تزوجت، وسائلش چیه؟ به جای زوجت تزوجت داره، ظاهرا تزوجت هم درسته، یا زوجت، اما عرض کردم وسائل چون تزوجت داره من همونو براتون عرض کردم. ان الجاریه اذا تزوجت، جاریه اگر ازدواج کنه و دخل بها، مدخولون بها واقع بشه، و لها 9 سنین 9 سالش هم شده باشه، و ذهب عن حلیوت، دیگه یوتم ازش برداشته میشه. دوستان یوتم ازش برداشته میشه یعنی چی؟ یعنی دیگه یتیم نیست که بگیم طبق آیه شریفه اگر یتیم باشه مالش رو نباید بدیم، بلکه وقتی بالغ شد فان آنستم منهم رشدن فدفعوا الیهم اموالهم، این دیگه یتیم نیست که اون آیه برش صدق بکنه، ها؟ از یتم خارج میشه و دفع الیها مالها، مالش بهش داده میشه و جاز امرها و جاز امرها فش شرائه ولبی. دوستان تو وسائل و شیعه فقط شراء رو نداره، میگه شراء و بی، پاورقیتون هم داره، خود وسائل بی رو هم داره. یعنی هی فکر نکنید که آقا چرا شراء رو آورده بی رو نیورده، نه خیلی بی هم هست. و جاز امرها فش شراء، این جاز امرها یعنی نفذ فعلها، جاز امرها یعنی نفذ امرها. بله باریکلا همینه داره میگه دیگه روایت. اون زوجت هم نگم نکته انحرافیه، ظاهرا اثر نداره، یعنی اگر 9 سالش شده باشه به شرط اینکه رشید باشه ها، چون بله دیگه اونها هیچ کدوم اثر نداره، یعنی اینا در واقع قیدی نیست که بخوام بگیم اگر این قید نباشد اون حکم نمیاد. این مثل اون عرض کنم ربیبه رو یه چیزی بهش میگفتن که تو آیه شریفه داره ربیبه اگر در دامن شما عرض کنم بزرگ شده، میگفتن این وصف وصفی نیست که احترازی باشه که اگر تو دامن شما بزرگ نشده به این معنا بعد شما بگید اون حکم نمیاد. این از اون موارد. الا ای حاله روایت رو میخونیم دیگه، حالا به روایت اگه اشکال داره کنارش یک کسی داشت قرآن میخوند بعد دید داره ان الانسان لفی خسر الا الذینشو ندید، کنارش نوشت پی اطلاقهی نظر، حالا شما هم میخواید کنارش اینو بنویسید بنویس، فعلا کار به اون نداریم. بله دیگه فعن آنستون من هم روشتن فتح و الیهم انوال هم، شاید این که میگه ازدواج کرده باشه، یعنی اگر ازدواج کرده باشه و به این حالت رسیده باشه دیگه این رشیده مثلا حساب میشه، اما اینو بحث داره، این که حالا این قید رو چرا آورده الان محل بحثمون نیست. علا ای حاله میگه اگر عرض کنم خدمت شما بالغ شده دفع الیها مالها و جاز امرها فشرا فشرا البیت، اما ول غلام پسر بچه چی؟ میگه ول غلام، و غلام به معنی عبد نیستا، غلام یعنی پسر بچه، جاری یعنی دختر بچه، اینجا غلام یعنی پسر بچه. غلام لا یجوز امره فی البیعه و شرا و لا یخرج عن الیوت، بیچاره بدبخت حتی یبلغ 15 سنین، 6 سال دیگه باید صبر کنه، مثل دختر بچه نیست که 9 سالش که تموم شد بگیم دفع الیه مالها، نه این باید تا 15 سالگی صبر کنه. البته دوستان این حتی یبلغ 15 سنه تتمه روایت رو نیورده، روایت داره او یحتلم، اون سه تا نشانه بلوغ رو تو روایت آورده، یا محتلم بشه یا انبات عرض کنم شعر خشن علل آنه اتفاق بیفته، تو متن روایت این داره او یحتلم او یشعر او ینبت قبل ذالک. علا ای حالن این روایت میخواد بگه جواز امر سبی مشروط به بلوغ است، حالا غیر از بلوغ اون تجویز رو هم آورده اون الان کاریش نداریم. این یه روایت. روایت دوم فی روایت ابن سنان، این روایت ابن سنان دوستان ایشون دو خطش رو آورده، یه خطم من میخوام اضافه کنم. میدونه چرا یه خطش ادامهش رو من میخوام اضافه کنم؟ علتش اینه که فردا با اون یه خط اضافهش کار داریم، میگم بنویسید. فعلا خود روایت رو ببینید و فی روایت ابن سنان متا یجوز امر الیتیم، سوال میکنه راوی که کی امر سبی امر یتیم ببخشید امر یتیم عرض کنم خدمت شما نافذه. قال حتی یبلغ اشده، دوستان این حتی یبلغ اشده اشاره به آیه شریفه 34 سوره مبارکه اسراء یا آیه 152 سوره مبارکه انعام داره. آخه این دوتا آیه تیکه اولش یکیه، تیکه اولش هم اینه ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده، هر دو آیه این رو داره، البته ادامهش فرق میکنه با هم دیگه. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده. بعد امام هم همون آیه رو جواب میده، طرف میگه آقا متى يجوز امر اليتيم، يجوز یعنی ينفذ، کی نافذ میشه امر یتیم؟ حضرت فرمود حتی یبلغ اشده. بعد راوی میپرسه قال ما اشده، این یبلغ اشده به چیه؟ حضرت فرمودن قال احتلامه، احتلام دوستان کنایه از بلوغه، حتی ارخم قال احتلام. ادامه روایت رو بنویسید، قال قلت، راوی میگه من سوال کردم از امام علیه السلام، قد یکون الغلام ابن ثمان، گاهی پسر بچه 8 سالش میشه، ابن ثمان سنه او اقل او اکثر، یا یه ذره کمتر یه ذره بیشتر، مثلا 7.5 8.5 این حدودا، ولم یحتلم اما مختلم نشده. قال قلت قد یکون الغلام ابن ثمان سنه او اقل او اکثر ولم یحتله، اینو چی میگی؟ حضرت چی فرمود؟ قال اذا بلغ و کتب علیه شی جاز امرو، وقتی بالغ بشه و تکلیف برش بیاد، کتب علیه شی یعنی مکلف بشه، اون وقت جاز امرو، الا ان یکون صفیحا او ضعیفا، تمام، الا ان یکون صفیحا او ضعیفا. زیر این الا ان یکون صفیحا دوستان یه خط بکشید، فردا کارش داریم. من از شما سوال میکنم این الا ان یکون صفیحا یعنی چی؟ این الا استثنای از چی؟ از همین جاز امروهوست، میگه اگر بالغ شد جاز امرو، یعنی تصرفاتش نافذه، مگر صفیح باشه، یعنی اگر صفیح باشه ولو بالغم باشه باز به درد نمیخوره. ولذا آیه شریفه فرمود فان آنستم منهم رشدن فدفعوا الیهم اموالهم. این لا یکون صفیحا یه نکته ایشون داره، فعلا من خوندم و براتون معنا کردم، یه نکته ای داره، فردا تو لکن الانصاف عرض خواهم کرد. این لکن الانصاف دوستان جواب دلیل سومه، صفحه بعد اما حدیث و رفع القلم سطر سوم جواب دلیل دومه که فردا انشاءالله میخونیم. آخر و دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. اگه عمری باقی باشه انشاءالله.